زی کشاورزی، آبیاری غرقابی استفاده میشه و خود مردم روستا از کم آبی در تضاد هستند. یعنی همیشه این موزل ما داریم در روستاها، آب قنات هست ولی خودشون آب شرب ندارن. این از این مقدمه میخوام به راهکار برسم. ما در استرالیا کشوری هست که تقریبا شبیه ایرانه، هم سواحل داره، هم بیابان داره، هم جنگل داره. اینها هم با این پدیده مواجه بودن که بحث فرونشست زمین، مصرف آب بی‌رویه، بلافاصله اومدم موضوع واتر مارکتینگ مطرح کردن. یعنی برای آب ارزش قائل شدن، این آبی که داریم استفاده میکنیم ارزش اینقدره و اینقدر میتونه بهره‌وری داشته باشه. و وقتی که براش یه ارزش قائل شدن، دیگه اون کشاورز روستایی آبو نمیبرد هدر رفت، میگفت پس اگه من اینو به بخش صنعت بدم، به بخش شرب بدن، اینقدر آیدی بر من داره، با این آیدی میتونم برم کشاورزی رو اصلاح بکنم، روش کشاورزی رو اصلاح کنم، روش آبیاری رو اصلاح بکنم. کشاورزای ما با توجه به اینکه هزینه های بالایی داره، روش های آبیاری رو میخواد، غرقابی ارزم به حضور، بارانی باشه، تحت فشار باشه، امثال اینها، و دولت هم معمولا تو این برنامه ها خیلی کمکی نکرده به کشاورزا، این لازمش اینه که ما بتوانیم یک شرطی در نظر بگیریم که کمک بکنه کشاورزان. وقتی من میگم که 2% 3% در بخش صنعت، صنعت میتونیم دو برابر بکنیم، این راهکار میتونه با همکاری صنعت بیاد با کشاورزی با صورت کنسرسیومی میگه آقا ما روش‌های یابری کمکتون میکنم، 50%ش مال شما، 50% بدید من صنعتو شبینگه، فرصت باشه بعد من مثلا توضیح بدن که دقیقاً چطور میتونیم مشکل حل بکنیم به عنوان یه راهکار اساسی.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر فتحی هم به جمع ما پیوستن، به صورت تلفنی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، آقای دکتر رحمتی همکار محترم و مهمان دیگر برنامه شما، من در خدمتتون هستم.
سعادتی در خدمت شما هستیم آقای دکتر. آقای دکتر تورج فتحی، معاون محترم آب سازمان حفاظت محیط زیست کشور. آقای دکتر ما خدمت آقای دکتر رحمتی و آقای دکتر صالح آبادی میشه گفتش که از بخش ابتدایی موضوع فرونشست شروع کردیم که اصلا فرونشست چیه و دلایلش رو، نهایتا اثراتش و راهکارهای برون رفت از این وضعیتی که الان داریم. میخوام فرمایشات جناب عالی رو هم به عنوان معاون آب سازمان حفاظت محیط زیست از بعد زیست محیطی و از بعد حالا منابع آب، که آقای دکتر یه بخشی رو هم در بحث برون رفت از این موضوع به آبخیزداری به نوعی میشه گفتش که اشاره ای داشتن، یک توضیح کلی از دید جناب عالی بفرمایید که ما در حال حاضر دلایل وقوع این پدیده که حالا دوستان اشاراتی داشتن به دلایلش، نهایتاً آقای دکتر صالح آبادی از بعد بارگذاری جمعیت و بحث مصرف آب و آقای دکتر رحمتی هم بیشتر بحث نوع استحصال و مصرف رو به عنوان دلایل اصلی در نظر گرفتن. اثرات مخرب رو هم آقای دکتر رحمتی مد نظرشون این بود که ما به نوعی میشه گفتش که اون حالت خاصیت جذبی خاک رو از دست میدیم و روان آب‌ها و سیلاب‌ها رو در پی داشتیم. نظرات آقای دکتر صالحی رو در این خصوص، صالح آبادی رو در این خصوص هنوز نداریم. میخوام جناب عالی یک جنبندی کلی از دید خودتون داشته باشین تا در ادامه در خدمت آقای دکتر صالح آبادی هم باشیم.
متشکرم. از حضور شما که متاسفانه پدیده فرونشست یه چیزی نزدیک به بیش از 24 سال 25 سال هست که در کشور ما شروع شده و از دشت‌های مثل تهران که زودتر شناسایی شد و بعد مشهد و بعد سایر دشت‌ها، الان به یه آماری نزدیک بیش از 120 تا دشت داریم که متاسفانه درگیر پدیده فرونشست شدن در کشور. یعنی ما دشت‌هایی رو در واقع درگیر فرونشست شدیم که بعضی مناطق فوق‌العاده برای ما تأسف آور بوده. دشتی مثلا دشت گرگان در استان گلستان درگیر فرونشست شده، دشت هایی مثل دشت های پیرامون دریچه ارومیه درگیر فرونشست شدن. فرونشست طبیعتا پیامد مصرف بی‌رویه آبهای زیرزمینی بوده که به کرات حالا همیشه کارشناسان اعلام کردن و مشکل اساسی ما در بحث در واقع فرونشست دشت ها بهره برداری بی‌رویه آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی بوده و هست. یعنی الان شما در دشت تهران پهنه‌هایی که درگیر فرونشست شدن اگر با دقت نگاه بکنید، پهنه‌هایی هستن که به طور کلی چاهای کشاورزی اونجا مستقر هستن یا استقرار پیدا کردن و متاسفانه برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در این نقاط باعث ایجاد فرونشست شده. اما اینکه چجوری باید این مشکل حل بشه، اولا یک عزم راسخ و یک هماهنگی پایه‌ای بین دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی باید در کشور اتفاق بیفته. متاسفانه ما شاهد بودیم دو تا وزارتخانه کمتر با هم در زمینه معضلات و مسائل اساسی کشور در زمینه منابع آب و به خصوص در سیاست‌گذاری‌های کلان، حتی در بحث بازنگری قوانین مرتبط با موضوعات کمترین هماهنگی رو داشتن. من مثالی خدمتتون بخوام بگم، اگه نگاهی بکنید به برنامه ششم توسعه، میبینیم در ماده 38 وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ما بایستی در قالب برنامه ششم به حدود 400 هزار هکتار از اراضی شیبدار کشور رو باید تبدیل کنید به باغات. خب این کوچکترین هماهنگی با وزارت نیرو نشده که آیا وزارت نیرو میتونه آب مورد نیاز این باغات رو تامین کنه یا نه. بنابراین این که هماهنگی بین این دو تا دستگاه وجود نداشته در سنوات گذشته یکی از معضلات اساسی ما بوده. و بعد بحث بعدی بازنگری قانون توزیع عادلانه آبه. قانون توزیع عادلانه آب بین سالهای 58 تا 60-61 در واقع تدوین شده. ما اون زمان اولا در دوره ترسالی قرار داشتیم، بارش‌های خوبی در کشور طی دهه 40 و 50 اتفاق افتاده بود و مدیران و مسئولان و کارشناسان در کشور بیشتر به فکر بهره برداری بهتر از منابع آب کشور بودن با احداث سدها و ابنیه هیدرولیکی. با این نگاه قانون توزیع عادلانه آب اون زمان نوشته شد، ولی امروز مسائل و معضلات ما به طور کلی عوض شده. ما اخیرا تغییر اقلیم داریم که خودش نیازمند یه قانونه و بحث فرونشست دشت ها خودش نیازمند یه قانون هست. بنابراین تو بحث بازنگری قوانین به طور کلی و به طور خاص قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح بشه و در اصلاح این قانون نگاه ویژه باید به بحث مدیریت دشت‌های کشور، کنترل بهره برداری‌های بی‌رویه، توقف در واقع بیلان‌های منفی موجود در دشت‌های کشور و بعد در واقع مدیریت فرونشست‌هایی که در دشت‌ها ما داریم باعث در این قانونی که باید بازنگری بشه باید مورد توجه قرار بگیره تا ما امیدوار باشیم اگر چنین اتفاقی بیفته ما طی 2-3 دهه آینده بتونیم در واقع دشتای کشور رو به یه حد اقل یا شرایط متعارف برگردونیم و بتونیم در واقع هم در بحث در واقع مصرف در بخش کشاورزی مدیریت مناسبی انجام بدیم و هم در بحث مدیریت مخازن و آبخانهای زیرزمینی کشور به خصوص با اولویت برای دشتایی که بیلان منفی دارن و فرونشست دارن. متاسفانه اگه ما بخوایم به لحاظ آماری حرف بزنیم شاید به تعداد انگشتان دست ما دشتای کشوری داریم که شرایط متعارف دارن، الباقی عموماً بیلان منفی پیدا کردن و خب بیشتر از 100 تا 120 هم که متاسفانه درگیر فرونشست هستن و این آمار هر سال با همین رویهی که ما داریم در واقع مدیریت میکنیم
داره بیشتر میشه. وقتی شما صحبت از دشت گرگان میکنین آقای دکتر دیگه کاملا اجتناب ناپذیره که این تعداد همجوره روز به روز تصاعدی اضافه بشه.
بله متاسفانه.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. در خدمت متشکرم از همراهیتون و صحبتتون. آقای دکتر صالح آبادی، ما در فرمایشات آقای دکتر رحمتی و همچنین آقای دکتر فتحی خب بیشتر بحث همون مصرف که خب شما هم فرمودید نهایتاً، شما یه دید دیگه یا دید بحث حالا میشه گفتش که سازه‌ای و بحث بارگذاری و وزن رو نهایتاً صحبت کردید، اثراتی که آقای دکتر رحمتی فرمودن بحث خارج شدن وضعیت خاک در جذب آب که خب یکی از مسائل خیلی مهمیه که میتونه خیلی حساس باشه، چون سیلاب‌ها و روان‌آب‌هایی رو که الان ما داریم در کشور و داریم تجربه می‌کنیم رو شاهدیم و خود همین خسارات‌های زیادی بهمون می‌زنه. یعنی از این بُعد هم میتونیم به موضوع نگاه کنیم. من می‌خوام جناب علی از بُعد سازه، از اون بحث بارگذاری جمعیتی و وزنی که فرمودید، می‌خوام بدونم که آیا واقعاً اثرات دیگه‌ای هم مترتب هستیم به این فرونشست یا نه فقط همین بحث خاصیت جذب آب و نهایتاً بحث سیلاب‌ها رو، یعنی احتمال سوالدار من حالا میخوام یه سوال داشته باشم از جناب عالی. مثلا در زلزله میتونه تاثیر داشته باشه؟ در لغزش، در رانش که ما الان باهاش مواجه هستیم هم میتونه این فرونشست‌ها تاثیر داشته باشه، یا اینکه نه این فرونشست‌ها بیشتر خاک رو کوبیده میکنه و در نهایت اینها رو نمیتونه اثراتش باشه؟ و اون دلایل و راهکارهای برون رفت از این موضوع رو هم اگر بدون یه جنبندی کوتاه، چون زمان رو هم مدیریت کنیم، ممنون میشم از شما.
ارادتمندم. ببینید، در خصوص میزان فرونشست زمین یک عددی وجود داره در جهان، عدد 10 سانتی متر. میگن بیش از 10 سانتی متر آسیب‌زا خواهد بود، یعنی شما حتما متحمل آسیب خواهید شد. حالا این آسیب‌ها در چه زمینه‌ای خودشون رو نشون میدن؟ در حوزه‌های، حالا بخش شهری من بخوام بیشتر بحث بکنم، ساختمان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، خطوط انتقال برق که در روی زمین قرار دارن، خطوط انتقال گاز، متروها که در زیر زمین هستن، اینها خیلی خطرناکه. یعنی هر آن احتمال داره مثلا یک انفجار شما داشته باشین در یک منطقه از شب به خاطر اینکه مثلا یک گاز منفجر شده به خاطر فرونشست زمین. بحث زلزله‌ای که شما فرمودین کاملا قابل در واقع تصور هست، یا در واقع میگیم روانی خاک. خاک ساختمون شروع میکنه سرخوردن. یعنی ما الان تجربهش در مناطقی از تهران اتفاق افتاده که ساختمان اطراف رو گودبرداری کردن، ساختمان همسایه شروع کرده به نشست کردن و الان مثلا نیم متر تو زمین همسایه اومده، یعنی ساختمان انگار زیر چرخ بوده مثلا سر خورده اومده این سمت. اینا همه اثرات مسائلی هستش که ما امروز در موردش صحبت کردیم. در خصوص راهکارها، چون گفتید خیلی خلاصه من بگم، ببینید یک بخشی ما معمارا داریم میگیم ایده ها و مدیران قوی یک مجموعه یک پدیده رو میسازن. ما برای مدیریت این جریان، آقای دکتر اشاره کردن به استرالیا. استرالیا نه تنها در حوزه آب بلکه در حوزه برق هم این ایده رو پیاده کرده. یعنی صفحات خورشیدی میذاره، برق تولید میکنه و این برق رو به دولت میفروشه. یعنی اگر بتونه مازاد از مصرف خودش برق رو ذخیره کنه، برق رو به دولت میفروشه و دولت پول میگیره. خب یه ایده است. شما در حوزه آب داری، در حوزه برق داری، نشون دهنده این هستش که یک ایده ای رو اون افراد مدیر در ذهنشون داشتن، برنامه‌ریزی دقیق کردن و اجرا کردن. این در حوزه حداقل داخل کشور ما در حوزه شهری هم همین رو میطلبه. یعنی میزان مصرفی که ما بر اساس آب داریم، حالا میفرمان در حوزه شهری خیلی مصرف قابل توجهی نیست که بخواد عامل تاثیرگذار باشه، ولی اون ایده که شما وقتی میگید کشاورز ما بتونه آب مازادش رو برگردونه به صنعت، حالا ما اینو داشته باشیم در حوزه مسکن، در حوزه ساخت و ساز. ببینید، ما الان ساختمون‌هامون بتونیه، بخش زیادی از آب داره صرف اون بتون و سیمان میشه. خب الان خیلی سازه‌های نوینی در دنیا وجود دارن که هم حالت پیش ساختگی دارن. چجوری واقعا چین میتونه تو 20 روز ساختمون بسازه؟ خب ببینید، این دیگه اصلا نه بتون ماست، نه آجر ماست، نه مصالح بنایی ماست. اینا نشان دهنده تکنولوژی های جدید و ایده های جدیده که با تکنولوژی جدید و ایده جدید ما حداقل در بخش ساختمان سازی میتونیم مصرف آب رو پایین بیاریم و در سبک زندگیمون با ایده های مشابه استرالیا نه تنها باعث نارضایتی بشیم با کپونی کردن. لزوماً کپونی نکنیم، بگیم 10 لیتر 20 لیتر شما حجم دارین، بگیم اگر شما کمتر از این حجمی که اختصاص دارین مصرف بکنیم، ما ازتون می‌خریم. لیتری 5000 تومان، 10000 تومان از شما می‌خریم و مردم رو تشویق کنیم به اینکه یک الگوی مصرف متفاوتی رو نسبت به وضع موجود اتخاذ بکنن. در خدمتتون هستم.
متشکرم دکتر. خیلی معجزه و موثر. پس پیشنهاد شما یکی اقدامات نوین در ساخت و سازهامون که کاهش مصرف داشته باشیم، یکم کارهای تشویقی که بتونیم مردم رو به مصرف کمتر عادت بدیم و نهایتا ترغیب کنیم به مصرف کمتر. آقای دکتر فتحی رو در ادامه برنامه ازشون خداحافظی میکنیم. آقای دکتر فتحی، پیشنهادشون بحث میشه گفت بازنگری قانون توزیع عادلانه آب بود و باز هم نوعی میشه گفتش که برنامه‌ریزی برای مصرف مناسب، که آقای دکتر صالح آبادی هم اشاره‌ای داشتن بهش. آقای دکتر رحمتی، در قسمت پایانی این موضوع هستیم و میخوام یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم در این که خب حالا ما این فرونشست رو داریم، شرایط برهانی رو هم داریم، مشکل رو میدونیم. پیشنهاد واضحتون و میشه گفتش که نظر نهاییتون برای حل این موزل چیه که اجرایی باشه؟ چون همین الان آقای دکتر فتحی فرمودن که اختلاف، یعنی عدم هماهنگی بین وزارت جهاد و وزارت نیرو، خب این مشکل رو الان به نوعی میشه گفت تشدید کرده. شما هم از بعد قانونی، از بعد اجرایی و از بعد علمی اون نظر نهاییتون رو برای خروج از این مشکل و به نوعی حداقل کاهشش حالا ما نمیگیم به صفر برسه، حداقل کاهش پیدا کنه این شدت فرونشست و تخریب هایی که آقای دکتر فرمودن، بحث لوله کشی گاز و مترو و پس اینا رو هم غیر از سیلاب ها ما داریم در کنار این موضوع، حتی زلزله و لغزش و رانش.
ارزم به حضورتون اگر 20 سال پیش میگفتن پدیده فرونشست زمین مردم باورشون نمیشد، ولی الان مردم دارن لمس میکنن، تو جاده دارن رانندگی میکنن، جاده یو پفره باز کرده ماشین رفته، چون از این موارد ما زیاد تو شبکه های مجازی. اگر میخوایم یه راهکاری در نظر بگیریم، من این شعر مولوی رو خیلی دوست دارم که میگه هرس خزان است و قناعت بهار، نیست جهان راز خزان خرمی. یه رودخانه زاینده رود داریم الان آب نداره، وقتی آب نداره اون خرمی شادابی هم نداره، نصف جهان هم که هست اصفهان. و از همه مهمتر چه تأثیر داره؟ ما میبینیم پل خواجو دوچار مشکل شده، 33 پل دوچار مشکل شده، نمیدونم منار جمعون دوچار مشکل شده، مسجد امام در نقش جهان اصفهان میگن ترک برداشته، در جاهای دیگه مختلف ما داریم. ما اگر بیایم این هرس و ولع و طمع که نسبت به منابع آب زیرزمینی که آقای فتحی عزیز ما اشاره کردن که اون کشاورزیه، اینو اگر اصلاح نکنیم این مسیر، حداقل اگه کم نکنی ثابتش بکنی دیگه، بیشتر از این نشه. این راهکارش اینه که همون بند یک و دوی سیاست‌های کلی محیط زیستی ابلاغی مقام معظم رهبری که میگه سیاست نظاممند هماهنگ و یکپارچه، این اگه ما در نظر بگیریم که حالا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارت کننده، چون بحث قانون توزیع عادلانه یه ماده 46 داره که فقط بحث کیفیت آب بر عهده سازمان محیط زیسته که جایی کیفیت آب دچار مشکل میشه سازمان ورود میکنه، ولی این هماهنگی باید اتفاق بیفته که ما جلو و ضرر هر موقع بگیریم منفعت، و باید فکر اساسی بکنیم. ما کشاورزی رو باید حتما اصلاح بکنیم. من میبینم کشورهای توسعه یافته مثلا در فرانسه 69% در بخش صنعت، یعنی حتی چین 23% در بخش صنعت. یعنی ما اگر بتوانیم آبو، چون صنعت بازچرخانی میکنه، ریسایکل به اصطلاح میکنه، استفاده مجدد داره، ولی بخش کشاورزی در سفره پهن میکنه و با اون وضعیت غرقابی کل آب هدر میره و از دست از خارج میشه.
یعنی به نوعی مایه تشتک تبخیر درست کردیم.
دقیقاً احسن. یعنی آبی که میلیون ها سال ذخیره شده ما اومدیم کلا تبخیر شده، از دست از خارج شده. و حتما با اون بحث قانون که آقای فتحی من گفتن در الگو و نوع کش، یعنی قوانین مقررات که ما داریم، اینها رو باید وزارت جهاد کشاورزی تو اولویت خودش قرار بده. یعنی ما هرچی برنامه در بخش جهاد 92% بشه 91% بشه 90% تا هم 72% جهانی، 20% میشه کلی از این مشکلات حل کرد. توصیه من اینه که حتما بتونیم بخش کشاورزی رو که بیشترین بخش مصرف آب در بخش کشاورزی است، اونم در مناطق ارزم به حضورتون مناطق مرکزی ایران. بی من یه مثال بدم خیلی کوتاه،
در...
اگه وقت نیست باشه برای جلسه بعد این اصلاح بشه، قطعا هم نوع کش هم الگوی کش متناسب با شرایط اقلیمی کشور قطعا جوابگو خواهد بود.
متشکرم آقای دکتر، خیلی مشخص و واضح. من آقای دکتر اعتقاد به این دارم که کارهای کوچک خیلی زیباست. ما وقتی کلی صحبت میکنیم، چه در دانشگاه ها، چه در مرکز تحقیقاتی، چه در بخش اجرا، به نتیجه نمیرسیم. آقای دکتر میگن بخش کشاورزی، وقتی پاشنه‌واشیل این موضوع کشاورزی باید ورود کنیم، قوانینمون، بخش اجرامون کاملا زوم بشن، یعنی کلا دقتشون رو ببرن بالا رو این موضوع که بتونن نهایتاً چیکار کنن، این مشکل رو از این وضعیتی که الان داره حل کنن. آقای دکتر صالح‌آبادی، در یک جنبندی خیلی کوتاه، چون زمان رو هم نداریم، آقای دکتر فرمودن کشاورزی، شما نهایتاً پیشنهاد مشخص و واضحتون برای حل این مشکل و رفت از این معضل چیه؟
بله حتما. ببینید، ما با کمک تکنولوژی که در سطح دنیا در حال انجامه و ما هم شکر خدا از اون عقب نیستیم، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای GIS و پهپادها، مونیتور کردن مزارع کشاورزی که اگر کشت غیر مجاز دارند یا الگوی کش درست رو رعایت نمی کنن، آقای دکتر اشاره کردن به بخشای مرکز ایران و برنج، خب ما میتونیم همونجا به صورت اورژانسی اقدام بکنیم، همون به قول معروف اول فصل کشت بتونیم باشون برخورد داشته باشیم. به صورت اورژانسی به عنوان پزشک اگر به موضوع نگاه کنیم، ما در همون سالیانه یکی دو سال اول میتونیم علائم خطرناک بیماری رو برطرف بکنیم و یه مقداری وضعیت رو تثبیت بکنیم. و در خصوص این مونیتورینگ کردنش، ما خیلی عملیات پیچیده و نیروی پیچیده‌ای نیست. هوش مصنوعی و بحث پردازش تصاویر یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی که تصادفاً ما در کشور متخصصین خوبی هم در این حوزه داریم که دارن کار میکنن. فقط برمیگرده به قول آقای دکتر به یک تلاش ساختارمند و نظامبند و یک برنامه‌ریزی که مثلا ما در عرض 6 ماه اول متخصصین و ابزار آلات رو برای خودمون مهیا بکنیم و در 6 ماه دوم شروع کنیم به پایش کردن. به عقیده بنده ما در کوتاه مدت با پایش کردن از بحران عبور خواهیم کرد و در میان مدت یعنی چیزی حدود 6 تا 7 سال با سیاست‌هایی مثل تجربه استرالیا یا توکیو یا مکسیکو سیتی میتونیم خودمون رو به تثبیت برسونیم. ما نمیتونیم به قول دکتر برگردونیم اون شرایط رو، میتونیم جلوی نشست رو بگیریم، خاک رو اصطلاحاً تثبیت بکنیم و این امید رو داشته باشیم که در نسل‌های بعدی این هدر رفت در واقع کاهش پیدا کرده باشه.
ممنونم از شما که از بعد دانشگاهی به عنوان یک جوان من لذت بردم از این که میگیم سنگ بزرگ علامت نزدنه. واقعیت این موضوع وقتی ما میایم برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت اون رو بر اساس واقعیت‌های موجودمون، ما در بحث کنترل خیلی از عوامل تخریب دنبال صفر شدنش نیستیم، چون اصلا نمیتونیم صفر کنیم و نمیخوایم، مثلا سیاستمون همین نیست برای صفر شدنش. من تشکر میکنم از هر دو تا عزیز و همچنین آقای دکتر فتحی که تلفنی در خدمتشون بودیم. در جمع‌بندی که بخوام برای خودم داشته باشم و از فرمایشات شما استفاده کرده باشم اینه که فرونشست یک موضوع بحرانیه که الان در کشور زنگش صدا در اومده. برای پرداختن به اون نیاز یک سری برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت داریم که شما از پایه شروع کردید. واقعا مهمه که ما بتونیم شرایطمون رو داشته باشیم و از همه مهمتر میشه گفت دقتمون رو و توجهمون رو ببریم رو اصلی ترین بخشی که آقای دکتر رحمتی، بخش کشاورزی و سالیان سال که آقای دکتر رحمتی دارن میگن کشاورزی ما مصرف آبش اشتباهه، یعنی داره زیادتر از حدش مصرف میکنه. سیستم آبرسانی ما و یا حتی بحث کشت ما که آقای دکتر خیلی دقیق مطرح فرمودن، آب مجازی چند سالیه داره مطرح میشه، شاید خیلی از کشت‌های ما اشتباه اصلا آب بره و نباید استفاده بشه. من احساسم اینه که از فرمایشات شما دو تا عزیز و اون آقای دکتر فتحی که لطف کردن مطالبی رو داشتن، این که ما نیاز عین دریاچه ارومیه نیاز به یک کمیته داریم. اون عدم هماهنگی‌های اجرایی میتونه ما رو در نهایت به یک نیاز یک کمیته اجرایی برای این موضوع داشته باشه و این کمیته اجرایی بین دستگاهی بتونه ما رو به اون برنامه‌هایی که داریم سوق بده. تشکر میکنم شنوندگان عزیز، ممنونم از اینکه همراه ما بودید، مطالب خوبی مطرح شد. امیدوارم که شما عزیزان هم که امروز شنونده ما بودید بتونید تسهیلگر ما باشید در این موضوع و برای زیست محیطی که دارین روش زندگی میکنید، عرصه‌ای که حیات ما و ممات ما از این عرصه است و آبی که داریم استفاده میکنیم و مهمترین بخش حیات ماست، دل بسوزونیم و شما هم همراه و همکار ما باشید. این موضوع فقط مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهات وزارت نیرو نیست. تک تک ملت ما برای اهمیت حیات و زیستشون باید مطالبه گر باشن و کمک کنن. ممنونم، پیوسته دلتان شاد و لبتان خندان باد.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه. انشالله بهترین لحظه ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. همطور که حتما اطلاع دارید چند روزی است که مسابقات و رقابت های پارالمپیک 2024 پاریس در حال برگزاری است و کاروان اعزامی کشور عزیزمون هم در این رقابت‌ها حضور داره و شرکت کننده بسیار زیادی هم داریم در رشته‌های مختلف. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای کاروان اعزامی رشته‌های مختلف پارالمپیک در المپیک 2024 پاریس، انشالله که با مدال‌های رنگارنگ به کشور عزیزمون ایران بازگردن.
خانه تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شنوندگان عزیز، کماکان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. هوا در برخی از مناطق کشورمون یه مقداری ملایم تر شده، از گرمای هوا کاسته شده، اما در بسیاری دیگر از مناطق کشورمون همچنان گرما ادامه داره و شاید تا اوایل پاییز هم این گرما همچنان مردم رو اذیت بکنه، شهروندان برخی از مناطق رو اذیت بکنه. ازتون تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که در مصرف برق صرفه‌جویی کنید به هر روشی که خودتون میدونید، حتی با خاموش کردن یک لامپ.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش‌های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می‌کند. کامپیوتر خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می‌شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده